یهودیان جهان تنها مأمن یهودیان جهان اینا میدونستند و اینجوری تبلیغ میکردن که یهودیان جهان بیان و در این کشور امنیت داشته باشن. امروز مهاجرت معکوس از اسرائیل شروع شده، بیش از 500 هزار نفر این کشور رو ترک کردن. یه زمان چیزی بود در سالی تقریبا 28-29 هزار نفر وارد این سرزمین می شدن و در اینجا خونه می گرفتن و اونجا سکونت می گزیدند و شناسنامه دریافت می کردن.
بله.
اما این معکوس شده به جوری که 20 برابر عوضی که وارد فلسطین اشغالی بشن از فلسطین دارن خارج میشن. و یکی از نظریه ها هم اینه که اینی که فرودگاه ها رو میبندند شاید بیشتر به خاطر ترس از موشک های حزب الله نباشه، بلکه به خاطر جلوگیری از این مهاجرت ها باشه، که همین اگر این اتفاق بیفته به خصوص در این روزها روزانه صدها هزار نفر باید اینها به خارج از کشور منتقل کنن و این اتفاقی است که به صورت روزانه در اونجا در حال افتادن.
خیلی متشکرم جناب حسینی، وقتمون هم محدود هست. سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. گفتگو کردم با عبدالله حسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. با ما همراه باشید با برنامه رویداد تا حوالی ساعت 13.
الأرض لنا والبحر لنا الصبح قريب والقدس لنا
الأرض لنا والبحر لنا الصبح قريب والقدس لنا.
ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای خسرو خطیب قوامی، مدیر طرح و ارزیابی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا صلوات الله علیه. جناب خطیب قوامی سلام، روزتون بخیر، هفته دفاع مقدس رو به شما تبریک عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام دارم و همچنین عرض تبریک دارم به مناسبت هفته دفاع مقدس خدمت شما و همین شنوندگان فرشته رادیو گفتگو.
زنده باشید. خواهش میکنم. قربان، میدونیم که طی این سالها علم و دانش در صنایع دفاعی ما ورود جدی داشته، اما در بحث هوش مصنوعی چه رهاوردی رو در صنایع دفاعی ما اکنون داریم مشاهده میکنیم؟
بله، خدمت عرض بشه که با توجه به این که ما تلاشمون بر این بوده که حتما در صنایع دفاعی خودمون ببیشه، من چون بیشتر در بحث پدافند هوایی در خدمتون هستم، باید عرض کنم که ما هم همپا با تمام دنیا تلاش کردیم که از آخرین تکنیک‌های نوین استفاده بکنیم در تولید سیستم‌هامون، در تولید نرم‌افزارهامون، در تولید سخت‌افزارهامون، و مطمئناً هوش مصنوعی هم یک راهبردی که البته یک راهبردی و یک کارکردی داره در رابطه با اینکه ما بتوانیم خودمون رو در سطح جهانی، در لول جهانی، در پوشبرد صنایعمون بتونیم حرکتی بکنیم و توسعه داشته باشیم. مطمئن باشید که ما از این پدیده نوین هم استفاده کردیم. البته همونطور که خودتون میدونید، خب یک تکنولوژی هستش که قابلیت تفکر داره با حرکت انسانی و تفکر انسانی، یعنی برداشتی سیمیلیتوری از تفکر انسانی. ما در سخت افزارهامون و در نرم افزارهامون تلاش کردیم که حتما از هوش مصنوعی استفاده بکنیم. البته خب هوش مصنوعی سابقه‌ای داره، از جنگ جهانی دوم با ساختن اون دستگاهی که آلمانی‌ها برای کد و دیکد کردن رموزشون استفاده می‌کردن، بعد خدمت ارزش انگلیس اومد اون دستگاه با البته مشابه بمب رو در مقابلش ساخت که بتونه اونا رو رمزها رو رمزیابی بکنه. هوش مصنوعی از همونجا کلید خورد. و با توجه به اینکه صنایع نظامی معمولا مادر تمام صنایع دیگر هستش، مطمئن باشید که ما هم در صنایع خودمون داریم استفاده میکنیم، به ویژه در بحث اینکه کارهایی که میشه به صورت جاری هست، یعنی روش جاری اگر باشه، ما دیگه سعی میکنیم از نیروی انسانی کمتر استفاده بکنیم و روش‌های جاری اون که کارهایی که به صورت روزانه و دیری و روزانه هست، دیلی و روزانه هستش، از این سامانه استفاده بکنیم، که همین تلاش رو داریم میکنیم. دانشمندان جوان ما مشغول همین کار هستن. ما دیگه خودمون رو نمیایم در مثلا در تشخیص ترابل شوتینگ، معایب دستگاه ها، حتما نفر رو بذارین که خط به خط مسیر رو ترابل شوتینگ بکنه، ایبیابی بکنه. 100% در مسائل مشابه که میتوانیم و توانستیم که نفر رو هوش مصنوعی رو جایگزین نفر بکنیم و استفاده کنیم. البته خب همونطور که مستظر هستید، ما در صنایع نظامی در بحث ابتکار در میدان نبرد و اون صحنه نبرد حتما میبایستی که از نفرات و از خود انسان استفاده بکنیم که بتونه در جا این فلکسیبیلیتی و از این انصاف داشته باشه که بتونه در جا تغییر تاکتیک بده. ولی در نرم افزارهامون و در سخت افزارهامون تلاشمون برای این هستش که از این پدیده نوین هوش مصنوعی یا همون میشه گفتش که آرتیفیشیال اینتلیجنس استفاده کنیم.
جناب آقای خطیب قوامی، چه چشم‌اندازی در صنایع دفاعی و نظامی کشور تعریف شده که موجب تقویت بازدارندگی باشه؟
منظورتون که فقط بحث هوش مصنوعی نیستش که به طور کلی میفرمایید؟
نه کلی، این سوال کلیه. حالا
بله، این سوال کلیه خدمتتون عرض کنم که با توجه به تغییر دکترین دفاعی کشور در بحث پدافند به ویژه که ما رفتیم به سمت دفاع، چون ما دکترینمون اصلا توش قصد تهاجم و حمله نداریم، هر کسی حمله بکنه و تهاجم بکنه خدای نکرده، ما در بحث دفاع پیش میره و در بحث دفاع اولین عامل و در اولویت همطور که مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا فرمودن، ما اولویتمون پدافند هستش. من این نویز رو میخوام به شما و شنوندگان عزیزمون بدم که در بحث توسعه و چشم‌انداز آینده پدافند، ما تمام برنامه‌ریزیام و طراحی‌هایی که داشتیم میتونیم بگیم که شاید، این که دارم میگم شاید، یه مقدار میخوام بهتون بگم که خدای نکره شکی و شوفیت این وسط نیفته، میخوام بگم که ما از چشم‌انداز 20 سالی که حضرت آقا فرمودن و چیزی که مورد نظر ما هست و میخوایم که مقایسه و یک ترازی با بین المللی داشته باشیم، ما الان چیزی عقب نیستیم، به ویژه در بحث پدافند هوایی. من این نوید رو به شما بدم و شنوندگان عزیزمون که ما یه چیز حدود 95% در ساخت و تولید صنایع دفاعیمون با هدف پیشبرد چشم‌انداز آینده و 20 ساله ما هماهنگ هستیم و الان ترازمون و اون تعاملمون با صنایع دفاعی و شرکت‌های دانش بنیاد و دانشگاه‌های صنعتی به نحوی هستش که میتونم بگم که خوشبختانه در بحث پدافند هوایی هیچ عقب افتادگی نداریم، که خیلی هم توسعه یافته است و خیلی پیشرفت کردیم و این شعار نیست، این یه چیزیه که ثابت شده است
در عمل، ثابت شده
در برنامه‌های مختلف و فرماندهی معظم کل قوا، خدمت شما عرض فرماندهی ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی کل ارتش، فرماندهی پدافند هوایی در سخنرانی خودشون این نوید و این اطمینان رو به مردم دادن که در این مسئله و این که ما داریم اهداف چشم‌انداز و آینده رو داریم دنبال میکنیم، الحمدلله رب العالمین در اون موقعیت و لول مناسب هستیم.
توکل تا علی الله. خیلی صحبتاتون امیدبخش بود جناب آقای خطیب قوامی. ان شاء الله که موفق و پاینده باشید. مجددا هفته دفاع مقدس رو به شما و همه همرزمانتون تبریک و شاد باش عرض
می‌کنم. بنده هم خیلی تشکر میکنم، امیدوار هستم که دعای مردم هم پشت‌سر ما باشه که ان شاء الله ما بتوانیم به اهداف خودمون برسیم.
امنیت بسیار مهمه و شما برای حفظ امنیت، همه شما و مجموعه نیروهای مسلح در حال تلاش هستند برای حفظ و امنیت پایدار ایران اسلامی.
حتما به همین صورت.
به خدای منان میسپارمتون. خدا نگهدار. گفتگو کردم با خسرو خطیب قوامی، مدیر طرح و ارزیابی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا صلوات الله علیه. و اما سلام میکنم حضور جناب آقای مراد عنادی، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی. قربان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام عرض سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه.
خواهش می‌کنم جناب آقای نادی، ابتدا یک بسته صوتی رو آماده کردیم، بخشی از سخنان ریاست جمهور جناب دکتر پزشکیان در 79 مجمع عمومی سازمان ملل. این فایل رو بشنویم و بعد از اون با شما وارد بحث و گفتگو بشیم.
تنها راه پایان دادن به کابوس 70 ساله ناامنی در غرب آسیا و جهان، بازگرداندن حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است. پیشنهاد می‌کنیم که تمامی مردم فلسطین، چه کسانی که اکنون در سرزمین مادریشان حضور دارند و چه آنهایی که مجبور به ترک خانه و کاشانه شده‌اند، در یک همه پرسی سراسری آینده خود را تعیین کنند. ما معتقدیم با چنین سازوکاری می‌توان به صلحی پایدار رسید. تنها از این طریق است که مسلمان، یهودی و مسیحی می توانند در سرزمین واحد و در آرامش و به دور از نژاد پرستی و آپارتاید در کنار هم زندگی کنند.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد
با موضوع شفاف ایران در مسائل جهانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفتگو میکنم با جناب آقای مراد عنادی. قربان، سخنرانی آقای رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل بخش مهمیش مربوط به مسائل منطقه بود. موضع اصولی کشورمون در این بستر چگونه مطرح شده، چگونه بیان شده از سوی ریاست جمهور؟
بحثی که آقای پزشکیان مطرح کرد و همینطور رؤسای جمهور ایران که در نشست‌های سالانه شرکت می‌کنند، عمدتاً مبتنی هست بر مفاد منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل. از جمله همین بحثی که الان شما پخش کردید، بخشی از صحبت آقای پزشکیان در خصوص حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت سیاسی خودشون، خب و مثال موردش بحث فلسطین، این یه اصل اساسی هستش در اصول منشور ملل متحد. بر اون تاکید شده، اصلا سازمان ملل یکی از مأموریت‌هاش همین هست. در بحث منطقه جمهوری اسلامی ایران همیشه تاکید کرده که صلح و امنیت در منطقه باید توسط کشورهای منطقه تأمین بشه، با بحث به قول معروف اینکه یک عنصری مثل رژیم اسرائیل مکررن حقوق بین‌الملل رو نقض میکنه، دارای سلاح‌های هسته‌ای هست، هم ایران بر این همیشه تاکید کرده که بایستی باش مقابله بشه. و اون چی که مواضع ایران هست دقیقا منطبق بر اصول و اهداف سازمان ملل متحد هست که آقای پزشکیان هم اینجا باز دیگه تاکید کرد و جامعه جهانی رو، کشور عضو رو توجه داد به اینکه این اتفاقاتی که در خاورمیانه میفته به ویژه توسط رژیم صهیونیستی، این مغایر با مقررات منشور ملل متحد هست و جا داره که در 79 نشست سالانه مجمع عمومی توجه ویژه‌ای به این قضیه بشه. علتش هم این هستش که از منظر آسیب شناسی سازمان ملل از بعد به تأسیس، به رغم اینکه قطعنامه‌های مکرری در مجمع عمومی ترتیب شده، قطعنامه‌های متعددی در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده، البته در شورای امنیت خیلی هاش در وسط آمریکا و کشورهای غربی وتو شده، ولی همه‌هایی هم که تصویب شده عملاً به مرحله اجرا در نیومده، به علت اینکه حمایت میشه از رژیم صهیونیستی. اینها بحثی هستش که آقای پزشکیان سعی کرد یه بار دیگه توجه بده جامعه جهانی، چون این روزها خیلی داره جنایت اسرائیل اوج میگیره، هم در حمله به لبنان، هم جنایاتی که حدود یک سال اخیر در غزه انجام داده، بیش از 40,000 نفر افراد غیر نظامی رو به خاک و خون کشیده. مجموعه اینها به صورت یه فرصتی بود از این تریبون جهانی یه بار دیگه وجدان جمعی جهانی رو به این مباحث توجه بدن.
جناب آقای عنادی، در حوزه سیاست خارجی چه خط اصولی در این سخنان مورد توجه بوده و چه بازخوردهایی از اون حاصل شده؟
این رو به نظر من بایستی در چند بخش مورد توجه قرار داد. یکی در بحث جامعه جهانی هست که هم بحث صلح و امنیت بین المللی است، بحث عدالت هست و مأموریت‌هایی که سازمان ملل داره. یکی بحث‌های حوزه کشورهای اسلامی هست، سازمان همکاری اسلامی که آقای پزشکیان به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران بار دیگه توجه داد به بحث وحدت و همگرایی بین ملل اسلامی، دولت‌های اسلامی، که خیلی بحث مهمیه. یکی از دلایلی که همیشه باعث گستاخی رژیم اسرائیل شده همین بحث واگرایی و اختلاف نظرهایی است که بین کشورهای اسلامی هست. 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی یه بلوک عمده هستند در سازمان ملل. از 193 کشور 57 عضو سازمان همکاری اسلامی هستن، یه تعدادی از همینا توی گروه غیر متحدها هستن که جمعا یه بلوک خیلی بزرگ و اصلی رو تشکیل میدن. اگه اینها وحدت نظر داشته باشن، همگرایی داشته باشن، طبعا میتونن هم صلح امنیت رو تامین کنن، هم جلوی این گستاخی ها رو بگیرن. یه بخش دیگه از صحبت های آقای پزشکیان رو این حوزه متمرکز بود. در بحث دیگه حوزه سیاست خارجی تحریم ها هست. ببینید تحریم ها، تحریم هایی که یک جانب از سوی آمریکا
آیندی یک دقیقه دیگه فرصت داریم
بر علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده، اینا مغایر با منشور ملل متحد است، مغایر با حق توسعه است که قطعنامه‌های مجمع‌عمومی برام تاکید دارن. از این منظر هم ایشون توجه داد که به صورت جمهوری اسلامی ایران بایستی درخواست رو مطرح کرد که این تحریم‌ها برداشته بشه و اگر قرار است جامعه جهانی عدالت محور برخورد کنه، بایستی جلو جنایت رژیم اسرائیل رو بگیره و در صورت از حقوق مظلومان در کل جهان دفاع کنه سازمان ملل.
خیلی متشکرم جناب آقای عنادی که در این گفتگو شرکت کردید. گفتگو کردم با مراد عنادی، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی پیرامون موضع شفاف ایران در مسائل جهانی در مجمع عمومی سازمان ملل. با موضوع نقد آمریکایی‌ها به قانون آرای الکترال در انتخابات آمریکا گفتگو می‌کنم با جناب آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا. آقا سلام، روزتون بخیر.
به نام خدا، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید. قربان، اساساً رأی الکترال در چه بستری در قانون انتخابات آمریکا تعریف شده و چه چالش‌هایی تا کنون از اون ایجاد شده؟
ببینید، تأسیس ایالات متحده آمریکا، تدوین قانون اساسی و نحوه انتخاب مدیر یا مجری یا رئیس قوه مجریه امریکا بر مبنای رأی مستقیم مردم نیست، یعنی دموکراسی مستقیم که مردم برن رأی بدن و رئیس جمهور خودشون انتخاب کنن نیست. دموکراسی امریکا یک دموکراسی نخبه‌گراست، یعنی در خیلی از موارد مردم نخبگانی رو انتخاب میکنن که اون نخبگان سمت های مهم و مسئولیت های مهم رو تعیین میکنن. برای که اگه سابقه تاریخی داره سر به اینجا رسیدنم میذاریم کنار، اگه فرصت شد در خدمتتون هستم. ولی در مورد انتخابات ریاست جمهوری امریکا این هستش که مردم بر اساس قانون اساسی، مردم باید تعدادی انتخاب کننده یا همون الکترال رو که الان تعدادشون 538 نفر هست و ابتدا اونها رو انتخاب بکنن، اونها در یک نشستی به یک فرایند مشخصی رئیس جمهور امریکا رو انتخاب میکنن.
خب
و میگن آرای الکترال، یعنی انتخاب رئیس جمهور در امریکا مستقیم با رأی مردم نیست، دو مرحله‌ایه و رئیس جمهور منتخب گروهی از افراد برگزیده توسط مردم هست.
جناب آقای ابوالفتح، ببینید نقدای خیلی زیادی هست پیرامون این خصوص و این موضوع، چه میشه که تغییری در این روند ایجاد نمیشه؟
ببینید اولا که خب بخش از قانون اساسی امریکا، یعنی تو قانون اساسی امریکا ذکر شده این فرایند ذکر شده. برای تغییر قانون اساسی یک مراحل بسیار پیچیده‌ای هستش، یعنی قانون اساسی امریکا به راحتی نمیتونن تغییر بدن، میتونن برایش متمم تصویب بکنن و اون هم خب اون متمم ها تصویبش دشواره. برای یک مسئله‌ای که هست در کنار نقدهایی که به این قاعده الکترال کالج وجود داره، ایالت‌های کوچک در امریکا، کوچک به لحاظ جمعیتی، چون ایالت‌ها هرچی پرجمعیت‌تر باشن مثل کالیفرنیا مثلا یا نیویورک یا تگزاس، سهمشون از اون 538 نفر بیشتره و ایالتی که جمعیتشون کمتر باشه سهمشون کمتره. موافقین این قاعده الکترال کالج معتقدن که با این وضعیت، یعنی با این قاعده، ایالت‌های کوچکتر از سهم بیشتری برخوردار هستن و ایالت‌های بزرگ نمیتونن مثلا تبانی بکنن و یک نفر رو به جامعه تحمیل بکنن و باید حرف و نظر و دیدگاه ایالت‌های کوچیکم بپذیرن. و قانون اساسی امریکا زمانی تصویب تغییر میکنه، متمم بهش میخوره، که مجالس ایالتی، تعداد مشخصی از مجالس ایالتی با این موضوع، با اون متمم موافقت بکنن. و ایالت‌های کوچیک زیر بار تغییر وضعیت الکترال کالج نمیرن و اونها جزو اصلی‌ترین مخالفین تغییر هستن. معتقدن که در اون صورت یک نفر با مثلا کافی که فرد رأی نیویورک و کالیفرنیا و مثلا فرض کن پنسیلوانیا و اوهایو داشته باشه بشه رئیس جمهور، و اون ایالت‌های کوچیک که نقشی در این تعیین رئیس جمهور نخواهند داشت.
خیلی ممنون جناب آقای ابوالفتح که در این گفتگو شرکت کردید و خیلی واضح و مبرهن توضیح دادید این موضوع آرای الکترال رو در انتخابات آمریکا. به خدای منم میسپارمتون، خدا نگهدار. گفتگو کردم با امیرعلی ابوالفتح، کارشناس آمریکا. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. سوال پیامکی رو یک بار دیگه براتون قرائت کنم. نقش رسانه ها در انعکاس واقعیت های غزه در آستانه یک سالگی عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصا رو چگونه میبینید؟ پاسخهای خودتون رو بفرستید به سامانه پیامکی 30,000-35. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها محل مناسبی است برای اعلام پیشنهادها و نظرات و دغدغه‌های شما عزیزان در رابطه با برنامه رویداد رادیو گفتگو. و اما تارنمای شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. شما میتونید به تارنمای شبکه مراجعه کنید و از این طریق از صفحه برنامه رویداد استفاده کنید. اخبار این برنامه رو شما عزیزان میتونید در کانال رادیو گفتگو در پیام رسانهای سروش، بله و ایتا دنبال کنید. اگه موفق به شنیدن برنامه رویداد امروز نشدید، میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا و تارنمای رادیو گفتگو این برنامه رو بشنوید. کارکردها و عملکردها از سازمان کنفرانس اسلامی تا سازمان همکاری اسلامی. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر صباح زنگنه، نماینده سابق ایران در سازمان همکاری های اسلامی. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم آقای دکتر، وقتمون بسیار محدوده. در ایام سال روز تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی هستیم که به عنوان سازمان همکاری اسلامی تغییر نام داد. این سازمان ماهیت و کارکرد اصلیش حمایت از ملت‌های اسلامی و همچنین اساساً حمایت از قدس و فلسطین بود. بفرمایید چی شد که این سازمان از ماهیت اصلی خودش فاصله گرفته؟
ابتدای کار خب سران کشورهای اسلامی جمع شدن برای اینکه تهمت همکاری و همراهی با رژیم صهیونیستی رو به خودشون نچسبن، اعلام کردن که کاری کرده باشند یه سازمانی به اسم سازمان کنفرانس اسلامی برای دفاع از قدس شریف و فلسطین و مسائل جهان اسلام. اما متاسفانه غیر از استفاده تبلیغاتی از این سازمان عملا گامی برداشته نشده، گرچه یه صندوق کمک به احیای قدس و مسائل از این قبیل هم تأسیس شده که کمتر کمک میشه به اون صندوق. بقیهش هم بیشتر بیانیه صادر کردن و اعتراض کردن و در همین حدودا، اما گام عملی اون صورت انجام نگرفته. مشابه اون چیزی که در مورد بوسنی و هرزگوین که 7-8 کشور اسلامی بزرگ لااقل اونجا با همدیگه متحد شدن و تصمیم گرفتن یک کاری بکنن، اما در مورد فلسطین چنین کاری انجام نشد.
بله جناب آقای صباح زنگنه، نکته دیگه‌ای که هست، انتظار میره سازمان در مسئله غزه و حالا در شرایط موجود، شرایطی که برای لبنان پیش اومده، نقشی ایفا بکنه.
بله، یه گروه تماسی از وزرای خارجه چند تا کشور تشکیل شده، ولی خب همه این کشورها معادلات روابطشون با کشورهای غربی به خصوص آمریکا و انگلیس رو اولویت میدن بر سایر مسائل و سعی میکنن در همون محدوده حرکت بکنن، کاری نکنن که این دو کشور رو ناراحت بکنن و ناراضیشون بکنن، در حالی که موضوع غزه موضوع انسان دوستانه بسیار بزرگی است و حقیقتا در تاریخ منطقه و جهان چنین اقدامات وحشیانه و
نهی
علنی سابقه نداره.
بله.
و اون هم با حضور همه رسانه ها، یعنی کشتارهایی اگر میشد در آلمان بدون حضور رسانه ها بود، اما الان با حضور رسانه ها همه این کشتارها در اتفاق میفته و هیچ کشوری، هیچ دولتی، هیچ بهانه ای نمیتونه بیاره که خبردار نشدیم و مطلع نشدیم.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش میکنم.
انشاءالله موفق و پاینده باشید.
متشکرم.
به خدای من نمیسپارم.
ممنونم.
آخرین گفتگومون با جناب دکتر صباح زنگنه بود، نماینده سابق ایران در سازمان همکاری های اسلامی. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه رویداد امروز چهارشنبه 4 مهر ماه. روزتون بخیر، خدا نگهدار. We'll be right back.